هفته در بخش در اخبار نوشته است خبرهایی داریم از جنجال‌های جایزه نوبل ادبیات، خاطری از مالک یک کتاب فروشی تعطیل شده، درگذشت دو شاعر مشهور، ابراز علاقه شاعر آمریکایی به حافظ و قاچاق کتاب به کشور همسایه. از شما دعوت می‌کنیم تا گزیده اخبار مهم این هفته را با موضوع کتاب و ادبیات در ایران و جهان بشنوید. نوبل ادبیات در سال 2019 همچنان که پیشبینی میشد جنجال آفرید. این جایزه امسال به پیتر هانت که نویسنده اتریشی رسید. مشهورترین کتاب او ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی است که ویم وندرز آن را به فیلم نیز درآورده است. هانت که در سال 2006 در مراسم خاکسپاری اسلوبودان میلوشویچ جنایتکار جنگی اهل صربستان حضور یافت. پیش از آن هم در سال 1999 هانت که وجود نسل‌کشی در بوسنی را انکار کرده بود. او طی سالهای گذشته همواره با بالکان اظهار همدردی کرده است. حالا مادران سربرنیتسا، انجمنی متشکل از خانواده‌های قربانیان کشتار در بوسنی، با شدت به انتخاب هانت که اعتراض کردند. منیر سوباسیج، رئیس این انجمن گفته است جایزه نوبل ادبیات به مردی داده شده است که تنها نفرت می‌پراکند و دروغ می‌نویسد. مردم بوسنی حس می‌کنند به آنها توهین شده است. او افزوده است اعضای فرهنگستان سوئد با اعطای این جایزه در حقیقت از کشتار مسلمانان حمایت کرده. در کمتر از 24 ساعت پس از اعلام جایزه نوبل ادبیات بیش از 20 هزار نفر یک تومار بر علیه اعطای جایزه نوبل ادبیات به هانتکه را امضا کردند. هفته گذشته خبر ناراحت کننده ای شنیدیم. نصرالله کسراییان، عکاس نامدار که عکس‌هایی او از اقوام ایرانی را همه می‌شناسند، مجبور شد تا کتاب فروشی خود را که کتاب ویستا نام داشت تعطیل کند. این فروشگاه کتاب در سعادت آباد واقع شده بود. کسراییان مدتی قبل دلنوشته ای از روزگار کتاب فروشی خود نوشته بود که بسیار شنیدنی است. چند شب پیش نشسته بودم و کار می‌کردم. یک کارگر افغانستانی که تقریباً همه نوع مواد و مسائل ساختمان جز پاره آجر از سر و لباسش می‌بارید، لای در را باز کرد و پرسید: حافظ دارید؟ خانم فروشنده گفت: بله. گفت: کوچیکش رو هم دارید؟ گفت: داریم. گفت: می‌خوام خوشخط باشه. گفت: خوشخطش رو هم داریم. وسط این گفتگو هرچه اصرار میکردم بیاید داخل، میگفت لباسهایم کثیف است. چیزی نمانده بود به زور متوسل شوم. پرسید: چند است؟ فروشنده گفت: 22 تومان. گفت: 10 تومانیش رو ندارید؟ دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. تقریبا یقه‌اش را گرفتم و کشیدمش تو. گفتم: عزیزم، با تخفیف قیمتش همان 10 تومان است. نمیدانم چرا همان 10 تومان را هم گرفتم. آنها که گزارشان به سعادت آباد افتاده می‌دانند که بساز بفروش‌ها از برکت یک اقتصاد بیمار و مجوزهای بی‌حساب و کتاب چه کارها که نمی‌کنند. حتی یک نفر بساز بفروش، آرشیتکت، تکنسیان، دلال و کارگر حتی نه برای خرید سری به این کتاب فروشی‌ها نزده. از ساکنین محل هم که خیلیشان ماشین چند صد میلیونی سوار می شوند و قاعدتاً باید متعلق به دیگر گروه ها و قشرهای اجتماعی باشند آمار نگرفتم، اما با اطمینان می گویم بین 95 تا 98 درصدشان وارد کتاب فروشی نشدند. می خواستم این را ننویسم. گفتم: هم محله ها آزرده می شوند. بعد به خودم گفتم: نگران نباش، آنها چیزی نمی خوانند. مظاهر مصفا، شاعر و پژوهشگر ادبیات، 8 آبان درست در سال روز درگذشت شاگرد محبوبش قیصر امین‌پور دارفانی را وداع گفت. او در هنگام وفات 87 سال داشت. مصفا که قصیده سرایی شاخص بود، چندین مجموعه شعر منتشر کرده بود، از جمله 10 فریاد، 30 سخن، پاسداران سخن، طوفان خشم، سپیدنامه و 30 پاره. او با امیر بانو کریمی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، دختر امیری فیروزکوهی، شاعر برجسته، ازدواج کرده بود و از وی صاحب فرزندانی شد که مشهورترین آنها علی مصفا، بازیگر سینما و تلویزیون و همسر لیلا حاتمی است. فؤاد حجازی، آهنگساز، خواهرزاده او و دیگر عضو مشهور خانواده مصفا است. دیگر شخصیت برجسته ادبی که به تازگی درگذشت، نوری پاکدل، شاعر، نویسنده و متفکر نامدار اهل ترکیه بود که در ادبیات و جامعه متفکران این کشور به شاعر قدس شهرت داشت، چون اشعار زیادی را در وصف قدس شریف و مسائل دنیای اسلام سروده بود. او دانش آموخته حقوق در دانشگاه استانبول بود و نخستین آثار خود را در قالب شعر و مقاله در روزنامه‌های ترکیه منتشر کرد. وی پس از دریافت جایزه‌ای در نوامبر 2014 بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اظهار داشت: من انقلابی محافظه‌کار نیستم، بلکه هوادار دین و آزادی‌خواه هستم. یکی از نویسندگان مشهور آمریکایی از دیوان حافظ به عنوان یکی از آثار محبوب خود نام برده است. آندرا آسیمان در پاسخ به این سوال که چه کتاب‌هایی را همواره روی میز کنار تختش قرار می‌دهد، گفته است یکی از آنها دیوان حافظ شاعر ایرانی است. از غزل‌های حافظ ده‌ها ترجمه در 200 سال اخیر به زبان انگلیسی منتشر شده که تازه‌ترین آنها ترجمه ای است از رابرت بلای شاعر آمریکایی و لئونارد لوزون استاد ادبیات فارسی دانشگاه اکستر. این دو سال 2008 میلادی 30 غزل از حافظ را به شعر انگلیسی ترجمه و با عنوان ملائک بر در میخانه میزنند در نیویورک منتشر کردند. آندرا آسیمان متولد 1951 در دانشگاه هاروارد درس خوانده است و از جمله متخصصان آثار مارسل پروست در حلقه‌های آکادمیک به شمار می‌رود. او همچنین از توجه به برخی آثار انتقاد کرده است و اظهار داشته که مثلا به رمان خانم دالووی نوشته ویرجینیا وولف بیش از اندازه بها داده شده و برای او نه تنها اثری جذاب نیست که حتی مطمئن نیست که به درستی نوشته شده باشد. او درباره سایر کتاب‌های مورد علاقه‌اش گفته است همه رمان‌های آنتونیو تابوکی نویسنده ایتالیایی و همینطور اتاق جوانی نوشته جیمز بالدوین را دوست دارد. شاید بسیاری ندانند که یکی از مقاصد اصلی صادرات کتاب‌های ایرانی کشور همسایه افغانستان است. افغانستانی‌ها بسیاری از شاعران و نویسندگان ایرانی را می‌شناسند و آنها را دوست دارند. از جمله فروغ فرخزاد که برخی معتقدند او در افغانستان از ایران هم محبوب‌تر است. سلیقه خوانندگان دو کشور نیز تا حدود زیادی مشابه هم است و اغلب کتاب‌های تألیفی یا ترجمه پرفروش در ایران در افغانستان نیز خوب می‌فروشد. اما حالا گویا در بر پاشنه دیگری میچرخد و ظاهراً جای کتاب‌های ایرانی را آثار قاچاق گرفته است. امروز برخلاف سالهای گذشته بازار افست‌ها و قاچاق‌ها در افغانستان گرم است. ابراهیم شریعتی، مهاجر افغانستانی و مدیر انتشارات عرفان گفته است قاچاقچی‌های کتاب در اصفهان و خیابان‌های انقلاب تهران کار خود را چند سالی است که به کشورهای همسایه گسترش دادند. کتاب‌های قاچاق عمدتاً در حوزه ادبیات است و علوم دانشگاهی. تخفیف‌های بالا و چاپ نسخه‌های قاچاق در شمارگان بالا موجب شده است تا کتاب ارزان تر به دست مشتری برسد. در نتیجه بسیاری از اهالی نشر افغانستان نیز مشتری این کتاب ها شدند. او افسوده است پیش از این ما کتاب ها را کانتینر کانتینر ارسال می کردیم، اما اکنون حجم کتاب های ارسالی اندک است و با پست نیز چندان به صرفه نیست. 2 کیلو کتابی که برای مشهد 24,000 تومان ارسال می شود، برای کابل با 2,000,000 تومان باید ارسال گردد. گردش مالی حاصل از فروش این نسخه های قاچاق در افغانستان قابل توجه است و اگر ناشران ایرانی فکری نکنند، به زودی کل بازار افغانستان را از دست خواهند داد. مطالب این هفته از نوشته های هفته گذشته خبرگزاری مهر، ایرنا، الجزیره، ایبنا، تسنیم، گاردین، نیویورک تایمز و با همکاری گروه ترجمه شهرستان ادب گردآوری شده است.
عزیزان همراه، ممنونیم که در اخبار نوشته است رو شنیدید. به بخش بعدی میرسیم. بخش بعدی برنامه همونطور که گفته شد مربوط میشه به اهالی اندیشه. خدمتتون گفتیم که رمان همیشه بستر مناسبی برای مطرح کردن اندیشه های فلسفی بوده. در دوره مدرن وقتی که کاپیتالیسم صنعتی با جنگ ها و کارخونه هاش اروپا رو به لرز انداخت، فرم ادبی به موضوعی حیاتی برای فیلسوفان ناخرسند تبدیل شد. جستاری که حالا میخواییم با هم بشنویم نوشته استر رسلی در نشریه گاردین هستش که مروری داشته روی تلاش فیلسوفانی که رمان نوشتن. هفته‌ای که گذشت روز جهانی فلسفه رو پشت سر گذاشتیم و این بهانه شد که این جستار رو با هم بشنویم.
مقالات و مقولات، بررسی برترین مقالات ادبی نشریات معتبر بین‌المللی.
ده داستان فلسفی برتر. وقتی فیلسوف ها هوس رمان نویسی می کنند. مؤلف استر لسلی، مترجم مینا قاجارگر، بعضی از متفکران برای بیان اندیشه های خود از تکنیک های تخیل و خلاقیت در رمان و داستان بهره گرفتند. فلسفه معمولاً خشک و بیروح است و بیش از آن که با هنر سر و کار داشته باشد با ریاضیات و دادگاه دمخور است. اما برخی از فلسفه ها در رابطه با زبان یا صور روایی شیطنت یا حساسیت شاعرانه نشان می دهند و حتی برخی به معنای ادبی یا خیالی کلمه نظرورزی می کنند. برای نمونه ژان بودریار اصطلاح داستان نظریه‌ای را وضع کرد و در باب سناریوهایی برای جهانهای واقعی در آینده به تأمل پرداخت که از داستانهای علمی تخیلی نیز عجیبتر و هیجان انگیزتر بودند. در مورد او این بخشی از خاص طغیان علیه بیمعنایی نشانه ها و معانی بود. اما شکاکیت پست مدرن تنها راهی نیست که فیلسوفان در آن برای پیش بردن روح را میتوان به عنوان رمانی عظیم مطالعه کرد که در آن شخصیت‌ها یعنی ارواح تجسد یافته در جهان و تاریخ گام به گام به پیش می‌روند. مترجم فرانسوی این کتاب ژان هیپولیت آن را رمانی فلسفی نامیده است. در یک بخش شخصیت‌های خدایگان و بنده به نحوی شگفت‌انگیز بر سر مسئله به رسمیت شناخته شدن جدال می‌کنند. هنگامی که کاپیتالیسم صنعتی با جنگ‌ها و کارخانه‌هایش اروپا را به لرزه انداخت، فرم ادبی به موضوعی حیاتی برای فیلسوفان ناخرسند تبدیل نظام یافته باستان را در دوره مدرن دسترسی ناپذیر می‌دیدند. دوران مدرن رمان را به دنیا عرضه کرده بود، فرمی ادبی که به صورت فردی نوشته و خوانده می‌شد. نظریه رمان جورج لوکاچ که در زمان جنگ جهانی اول نوشته شد، پرسوناژهای سقوط کرده ی زندگی مدرن را به مثابه افراد بیخانه به معنای غیر مادی کلمه و توهی از معانی برتر توصیف می‌کند. صور رمان در جهانی شکل گرفت که در آن در زندگی درونی افراد انقلاب و سرخوردگی همراه شدند و با هم درآمیختند. در اوایل قرن بیستم رمان فرسوده شده بود و آشفتگی، قیل و قال و جار و جنجال زندگی مدرن را به خود گرفته بود. لوکاچ به عنوان یک کمونیست به این پیشنهاد روی آورد که رمان نویسان جهانهای عقلانی و عملی ابدا کنند، شبیه به آنچه قبلا در آثار والتر اسکات یا بالزاک تجسم یافته بود. کوتاه آنکه انتخاب لوکاچ توماس مان بود، نه فرانتس کافکا. دیگران یعنی آن فیلسوف شاعرانی که هگل، مارکس و نیچه را به هم آمیخته و نظریه انتقادی را ابدا کرده بودند، فرم ادبی، سیاست و فلسفه را به نحو متفاوتی با یکدیگر ترکیب کردند. آنها برداشتی اغراق‌آمیز و عاطفی از اکسپرسیونیسم داشتند. سرخوشی و شیطنت دادا یا قصه پریان، معماهای قصه رمزی و بارقه‌های هوشمندی در جنبش ابژکتیویته جدید. یکی از آنها والتر بنیامین بود که این فهرست ده نمونه برتر با او آغاز می‌شود. قصه گو، اثر والتر بنیامین. بنیامین به خاطر فلسفه مارکسیستی و منجی‌گرایانه و پیچیده‌اش شناخته شده است که گاهی اوقات برای مثال در کتاب در باب مفهوم تاریخ خود از تمثیل، استعاره و توصیف شاعرانه استفاده می‌کند. آنچه کمتر درباره بنیامین شناخته شده این واقعیت است که به طور تفننی به ادبیات می‌پرداخت. تعداد زیادی نمایشنامه رادیویی، شعر، طرحنامه فیلم، داستان، رمان کوتاه و مجموعه ای از فرم‌های ادبی دیگر که معمولاً فرم‌های کوتاه بودند، یعنی حکایت‌های تمثیلی کافکایی، قطعات طنزی راجع به شرایط زندگی خود او، داستان‌های سورئال و خیالی، اسطوره‌های اولیه برای کودکان و داستان‌هایی که از نظر روانشناختی واقع‌گرایانه بودند. این نوشته‌های ادبی درست همانند نوشته‌های فلسفی او راجع به سفر، بازی، عشق، سرنوشت، سنت ادبی، روابط میان نسل‌ها و کنش و واکنش‌ها هستند. نام یکی از نخستین داستان‌های او، شیلر و گوته، بصیرت یک مرد عامی است. این داستان توهمی شگفت‌انگیز راجع به تاریخ ادبیات آلمان است که حول یک هرم شکل می‌گیرد و تا مرز تباهی و سقوط به دست شیطان پیش می‌رود. 2. همخونی داوطلبانه، اثر یوهان ولفگانگ فون گوته. گوته مرد بسیار بزرگی است. شاعر، مدیر، سیاستمدار، نمایشنامه‌نویس، نویسنده داستان‌های کوتاه و رمان نویس. او به سوی دیدگاهی فلسفی کشیده شد که نوشته‌های ادبی او را به اندازه آزمایش‌های طبیعی فلسفی او در باب نظریه رنگ‌ها و نورشناسی، گیاه‌شناسی و تکامل تحت تأثیر قرار می‌داد. این رمان علایق مختلف او را در تحقیقات شیمی انسانی، جاذبه‌ها و دافعه‌ها، خویشاوندی و واکنش‌هایش در خود جمع کرده است. 3. عقرب و فیلیت، یک رمان طنز، اثر کارل مارکس. مارکس در سال 1837 در 19 سالگی این متن را به مثابه بخشی از یک رمان نوشت. این رمان آبزورد، شیطنت‌آمیز و پر از بازی با کلمات و عناصر سبک تریسترام شندی بود. همچنین این رمان بخشی از بحثی در حال شکل گیری با فلسفه ایدئالیستی آلمان است و فهم خوبی در خصوص نیازهای مادی خود و تقسیم جامعه به طبقات به دست می دهد. انسان معمولی کسیه که به هیچ وجه حق برتری و ارشد بودن و اشرافزادگی نداره. با طوفانهای زندگی می جنگه، خودش رو در دریای متلاطم می افکنه و مرواریدهای حقوق پرومتئیش رو از اعماق اون صید می کنه. سپس صورت درونی ایده در برابر چشمانش در شکوه و عظمت پدیدار میشن و با شجاعت بیشتری برمیخیزد. اما کسی که القاب نیکان اشرافزاده خودش رو به دوش میکشه، فقط قطرات باران رو تاب میاره و از کوشیدن و آسیب دیدن میهراسه. 4. نشانه ها، اثر ارنست بلوخ. لوخ داستان نمی نوشت، اما برخی از نخستین نوشته های فلسفی او مانند این مجموعه با استفاده از مقالات، داستان ها، قصه های پریان و حکایات خنده‌دار شروع می شوند که شیوه مناسبی برای پرتو افکندن بر ابهام لحظات زیسته و پرداختن به موضوعاتی است که هنوز نتیجه قطعی ندارند. این یعنی فلسفه به مثابه شعر. 5. گینستر، اثر زیگفرید کراکائر. گینستر رمانی اتوبیوگرافیک است با قطعات فیلم‌های کمدی چاپلین و نگاهی مملو از طنز تلخ به جهان که راوی آن بیگانه‌ای از نسلی مرده است. این رمان با طنزی ناامیدانه و تلخ به توصیف تجزیه انسان در عصر معاصر و از بین رفتن فردیت در جامعه توده‌وار می‌پردازد. این رمان به زبان آلمانی نوشته شده و هنوز به هیچ زبان دیگری ترجمه نشده است. 6. دکتر فاوستوس، اثر توماس مان. مان و تئودور آدورنو در حالی که زیر آفتاب سوزان کالیفرنیای آلمانی رمق خود را از دست می‌دادند، با یکدیگر روی این رمان عظیم کار می‌کردند. این داستان که درباره بربریت و عقلانیت است، آهنگسازی را به تصویر می‌کشد که چیزی شبیه به آرنولد شوئنبرگ است. کار آدرین لورکوهن، این آهنگساز خیالی، اهریمنی و سفلیسی در خطوطی از فلسفه موسیقی جدید آدورنو توصیف شده است. خود آدورنو به عنوان شیطان در هیئت یک نظریه پرداز و منتقد که خودش هم تا جایی که فکر کردن به او اجازه دهد آهنگ می سازد در این رمان حضور دارد. 7. گنج ایندیانجو، اثر تئودور آدورنو. آدورنو این لیبرتو یعنی متن یک اپرا را در اوایل دهه 1930 تحت تأثیر تندباد در جامائیکا اثر ریچارد هیوز نوشت. این داستان راجع به دوستی دو پسر در یکی از روستاهای آمریکا در قرن 19 هم است، اما موضوع اصلی آن ترس و گناه است. در این داستان قتل، خانه ارواح و اعدام وجود دارد و از داستان هاکلبری فین و تام سایر برای جستجوی امکانات اسطوره زدایی استفاده شده است. این اثر فقط به آلمانی موجود است. 8. طرحی برای یک رمان درباره نویل چمبرلین، اثر مارکس هورکهایمر. هورکهایمر، جامعه شناس و نظریه پرداز مکتب فرانکفورت، کتابی به نام سپیده دم و غروب نیز نوشت که مطالعه‌ای شاعرانه در باب جامعه آلمان و نهادهای ضد انقلابی آن در قالب کلمات قصار و مقالات کوتاه است. اگرچه این نوشته بسیار غیر عادی شگفت‌انگیزتر است. این نوشته اثری طنزآمیز است که ورود چمبرلین به جهان پس از مرگ و ملاقاتش با قادر مطلق را توصیف می‌کند. برخلاف انتظار او خداوند زن است، اما موافق با شک و تردیدهای او همدلی‌های سوسیالیستی و دموکراتیک دارد. نو همه اسب‌های پادشاه، اثر میشل برنشتاین. برنشتاین موقعیت‌گرا و بنابراین غرق در فلسفه هگل و مارکس بود. این رمان علی‌الظاهر به منظور پول درآوردن نوشته شده بود و فرم‌های ادبی مهمل و مزخرف عامه پسندی را به کار برده بود که مربوط به رمان‌های عاشقانه نوجوانان در دوره پس از جنگ بود. ما همه شخصیت‌های یک رمان هستیم. توجه نکردید؟ شما و من با جملات کوتاه و خوش با هم صحبت می‌کنیم. حتی چیزی ناتموم درباره ما وجود داره. رمان‌ها اینطوری‌ان. اونا همه چیزو به شما نمیدن. این قاعده بازیه. زندگی ما نیز به اندازه یک رمان قابل پیشبینیه.
باغ وحش دادلی، داستان یک فیل، اثر آلفرد سانرتل. سانرتل بیشتر به خاطر معرفت شناسی انتزاع واقعی معروف است تا مجموعه کتاب کوچکی که در میدلندز غربی برای کودکان نوشته است. این کتاب داستان کوتاهی است درباره فیلی فراری که مینی ماینر قرمز روشنی را له می‌کند. این داستان تخیلی، رسانه پسند، بامزه و طنزآمیز است. باغ وحش دادلی در سال 1987 در آلمان منتشر شد، زمانی که سانرتل 88 ساله بود. همراه کتاب عکس جالبی از سانرتل در حال خواندن روزنامه ساندی تایمز و همچنین طرح‌های مختلفی از له شدن مینی ماینر زیر پاهای فیل وجود داشت.
فریختگان ارجمند، ممنونیم که شنوندگی مجله ادبی فانوس و شبکه رادیویی فرهنگ هستید. خب بعد از شنیدن این جستار جالب که بیشتر به درد داستان نویس ها و داستان دوست ها میخورد، حالا میخواییم بریم سراغ شاعرها و شعر دوست ها. بخش بعدی چنان که اول برنامه خدمتتون اعلام کردم، بریده ای از درس گفتار استاد علی محمد مؤدب برای شاعران جوان کشوره. درس گفتاری صمیمانه با عنوان شاعر افشا و انشای خود. بیاید این صحبت های استاد مؤدب رو با هم بشنویم.
آفتاب گردانها، درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
ماموریت شاعر چیه؟ این که به انشای خودش برسه. این نامه های قدیمی رو هممون دیدیم و یادمونه دیگه. حالا ندیدیم، شماها ندیدیم، ما دیدیم که چنانچه جویای احوالات این جانب باشید به حمدالله سلامتی برقرار است. مثلا زبیده خاتون سلام می رساند، اکبر آقا مثلا سلام می رساند، چه نور دیده را دیده بوسی بفرمایید. یه انشایی بود و مثلا همه بلد بودن از روی اون هی دوباره می نوشتن و اصلا یه عده منشی بودن. یعنی چی منشیان و اینا؟ کسانی بودن که برای کسانی که بلد نبودن بنویسن می نوشتن. دم دادگاه هم می نشستن، از اینایی داشتن تق 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 دادشو در می آوردن دم دادگاه. یعنی اتفاقا یه دادی و بیدادی بود، زبونم نداشت طرف بگه این چیکار کرد، براش مینوشت و یه الگوهایی هم یاد گرفته، اون خودش هم از یکی دیگه یاد گرفته بود. به انشای خودمان رسیدن چطوریه؟ خیلی فشرده و تونتون عرض میکنیم خدمت شما. حالا این بیان و تقریر منه، سخن علمی نیست، سخن انشاءالله شاعران است. اگه ما تجربه ها و تمرین هایی که کردیم به هر حال در این وادی بوده باشه، سخن شاعران است. شاعر به انشای خودش میرسه. چجوری به انشای خودش میرسه؟ با افشای خودش به انشای خودش میرسه. با افشای خودش، افشا بده، افشاگری خیلی میگن بده دیگه، افشاگری، آشکار کردن یه نهانهایی و یه جهانهایی که هیچکی خبر نداره. حالا مشکل چیه؟ پس چرا همه شاعر نمیشن؟ چون خودشون خبر ندارن که چی هستن تا افشا کنن. اونهایی که خبر شد، خبری باز نیامد و شعر گفتن و به شعر رسیدن. شاعر باید به افشای خودش برسه، به هنر افشای خودش، شناخت خودش و آشکار کردن خودش در زبانش. یعنی این که زبان و حالا بیانش و اثرش، اینجا حالا به تسامح از اینا استفاده، منظور من نحو و جمله و لغت و اینا نیست، منظور من اون تجلی معنایی که داره. زبان رو شاید به معنای نشان شناسی دارم به کار میبرم، به معنای نحوه مفاهمه‌ای که ایجاد میکنه. در این مفهوم سینماگر هم میتونه شاعر باشه، در مفهوم نقاش هم میتونه شاعر باشه، ولی با خود افشایی به انشای خودش میرسه.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
افشای خود، کی جرأت داره افشا کنه خودشو؟ کی جرأت داره که نهان خودشو، جهان خودشو عیان کنه و بیان کنه؟ خیلی باید دلیر باشه. سهراب گفت در مورد اون بنده خدا به شکل خلوت خود بود. حالا اون که در مورد او چقدر صادق باشه، ولی ما وقتی میتونیم که افشا کنیم که واقعا به زیبایی، به تقارن و به تناسب در درونمون برسیم. و قبل اون هم درسته که هیچ کدومون انسان کامل نیستیم، ولی زیبایی حقیقت جویی، زیبایی نقد، زیبایی نقد مشفقانه‌ای که در اثر هنری هست، میتونه جاهایی هم که ما نقصهای خودمون رو افشا میکنیم در اثر هنری پوشش بده. چون من دارم با انگیزه مشفقانه‌ای آینگی میکنم برای زمانه خودم، اون وقت حالا نسبت این با زمانه چیست؟ یعنی این خود بالاخره یه نسبتی با زمانه داره دیگه، و اصلا شاید همش همون نسبت با زمانه است. یعنی نمیتونیم که بگیم من خودمم. این خود اینجوری وجود نداره، خود مثلا غیر متصل به محیط، غیر متصل به زمان، خود غیر متصل به هستی وجود نداره. و مخصوصا زمانه خیلی تأثیر میگذاره در وجود ما، و وجود ما اصلا همینه، یعنی نسبت ما با زمان است. هرچه زمان شناستر بشیم، هرچه خود شناستر بشیم، و هرچه در نقد و تصحیح خود در خلوت هامون، در درونمون بکوشیم، جرأت خود افشایی رو هم پیدا میکنیم. و آنگاه و از الشمس و کفرت، و آنگاه خورشید، اونجا اون خورشیدهای علکی پریشان میشن و خورشید تو رخ مینماید. قیامت هم همینه دیگه، یه خورشیدهای یا ستاره های فرو میپاشند و یه خورشیدها و ستاره های دیگری، یس آنور هم بین عیدی هم. این نوری از چهره مؤمنان همجور جلوی دارن راه میرن حرکت میکنه، ولی خب به ظاهر اینه که خورشیدی خورده به یه جایی متلاشی شده، کوهی متلاشی شده، ولی جلوه های دیگری از زیبایی و کمال داره خود نشون میده. برای اینکه یادم نره دوباره میگم چی بود؟ افشایی بود. بعد خود افشایی میتونه ما رو به انشای خودمون برسونه، و خود افشایی خیلی کار سختیه و آدم رو بدبخت هم میکنه وقتی که خود بی خودی داشت.